به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندای عزیزمون. من محمد سفری هستم و شما شنونده سومین قسمت از پادکست کورنرکست در فصل جدید هستین. امروز مشتبه عزتی کنار منه تا راجع به یه موضوع جذاب با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام مشتبه، امیدوارم حالت خوب باشه.
سلام، من مشتبه هستم، امیدوارم از گوش کردن به این پادکست لذت ببرید. درسته که یه 17 روزی از فروردین گذشته، ولی با توجه به اینکه اولین اپیزود پادکستمون تو سال جدید، سال نو رو خدمت همتون تبریک عرض میکنم. امروز پنجشنبه است، فردای ال کلاسیکو فوق‌العاده جذاب که ما 4 تا به بارسلونا زدیم.
اتفاقی که توی 28 سال اخیر بی سابقه بود، اولین بار بود که رئال بارسا رو با اختلاف بیشتر از 3 تا میبرد و میتونین یه روز متفاوت رو شروع بکنین با عنوان یه هوادار رئال. مشتبه، حالا موضوعی که توی اپیزود امروز ما میخواستیم بهش اشاره بکنیم این بود که توی 1-2 هفته اخیر، توی فیفادهی که گذشت و توی روزهای اولی که از فیفادهی برگشتیم، خب چند تا مربی شغل خودشون رو از دست دادن و عملا توی لیگ برتر انگلیس فقط 9 تا مربی این فصل تونستن که نیمکت خودشون رو حفظ بکنن و توی بوندسلیگا هم که یه اتفاق عجیب افتاد و یولین ناگلزمنی که داشت برای سگانه حرکت میکرد، آماده ترین تیم چمپیونز لیگ بود، آماده ترین تیم آلمان بود به نوعی، و خب ناگلزمن رو کنار گذاشتن و به توماس توخل رسیدن. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا چه سازوکاری توی باشگاه‌ها وجود داره، چه اهدافی رو دنبال میکنن، که طبق چه فرایندی یک مربی رو میان و انتخاب میکنن.
توی باشگاه فوتبال، توی فوتبال امروز دنیا، علاوه بر اینکه یک با یه نهاد ورزشی سر و کار داریم، یه کمپانی تجاری هم هستن. یعنی شما می‌بینید که قراردادهای اسپانسرینگ دارن، ترازنامه مالیشون باید با هم دیگه بخونه، ایکس ایگرگ و هزار تا چیز دیگه. این باشگاه به عنوان یک نهاد تجاری و یک نهاد ورزشی باید برای خودش هدف گذاری انجام بده. این ساده‌ترین چیزیه که میشه در مورد این گفت. اهداف این باشگاه به 2 دسته تقسیم میشه: اهداف ورزشی و اهداف اقتصادی. نظرم اول بیایم راجع به اهداف اقتصادی صحبت بکنیم. تو لیگ انگلیس رو مطرح کرده که ما میدونیم گردش مالیش چقدر بالاست، حتی تیمای دهم جدول و حتی از اون پایین تر ممکنه تو فصل نقل و انتقالات 50 تا 100 میلیون یورو واسه یه بازیکن هزینه بکنن، یه تیم خیلی پر زرق و برق رو ببندن و بفرستن توی رقابت ها و از مربی انتظار دارن.
وقتی به اهداف اقتصادی باشگاه ها نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از این اخراج هایی که در طول این فصل اتفاق افتاده توجیه میشه. توی لیگ برتر انگلیس خب حق پخش تلویزیونی باشگاه خیلی بالاست، تیم ها خرج زیادی رو برای خرید بازیکن کردن در تابستونی که گذشت و این باعث میشه که اگر یک تیم به چمپیونشیپ سقوط بکنه، یه ضرر زیادی رو از لحاظ حق پخش تلویزیونی که یکی از منابع اصلی درآمد یک باشگاه، در حقیقت به هر حال یه ضرری به اون باشگاه متحمل میشه. و نکته بعد اینه که خب همه اون سرمایه گذاری که اونا رو برای خرید بازیکن کردن خب میسوزه، پس عملا اینا که نمیتونن همه بازیکناشون رو تغییر بدن، بنابراین مجبورن که مربی خودشون رو تغییر بدن. ما میبینیم که توی نیمه دوم لیگ انگلیس 8-9 تیم مربی خودشون عوض کردن، یه دونه وست هم عوض نکرده که اونا تو لیگ کنفرانس یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی هم. خب دیوید مویس مربی بزرگی که هنوز بهش اعتماد کردن. و در سوی مقابل با لالیگا مقایسه بکنیم که تو لالیگا تو تابستونی که گذشت خیلی از تیم‌ها، فکر می‌کنم 17 تیم زیر 10 میلیون یورو خرج کردن برای خرید بازیکن. توی جدول لالیگا هم نگاه بکنیم، فاصله تیم 7 با 18 فقط 10 امتیازه، یعنی عملاً خیلی از تیم‌ها خطر سقوط رو احساس می‌کنن. ولی به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری کمی صورت گرفته، تیم‌ها و مدیران باشگاه خیلی اصراری به تغییر مربی ندارن، چون عملاً سرمایه گذاری نکردن که فشار و استرسی روی اون تیم باشن. بنابراین اخراج های لیگ انگلیس رو اینجوری میشه توجیه کرد که اهداف اقتصادی یک باشگاه باید برآورده بشه بعد از فصلی که میگذره.
از طرف دیگه حق پخش های تلویزیونیشون انقدی زیاد نیست، یعنی تیمایی به جز رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید دست و بالشون تو خرید بازیکن و حتی خرید مربی بسته است. در حالی که تو لیگ برتر میبینیم هزینه‌ای که چلسی برای بازیکن کرده شاید از کل لالیگا بیشتره. از طرف دیگه واسه خرید مربی هم هزینه کردن، یعنی برای اینکه گراهام پاتر رو از برایتون به چلسی بیارن فکر میکنم چیزی حدودش 22 میلیون پوند هزینه کردن که این هزینه برای مربی یه مقدار نامتعارفه تو فوتبال امروز دنیا.
و یه 15 میلیون هم که دوباره برای اخراجش باید به خود پاتر پرداخت میکردن. و در درجه دوم میشه به اهداف ورزشی یک باشگاه اشاره کرد.
آره اهداف ورزشی هم تأثیر داره. اهداف ورزشی خودش از چند تا چیز متفاوت تأثیر میگیره. افتخارات و تاریخ باشگاه مؤثره توی هدف گذاری ورزشی یک باشگاه. فرضاً نیوکاسل فکر میکنم الان همه راضین از نتایجی که ادی هاو گرفته به خاطر اینکه اونا سهمیه لیگ قهرمانان رو میتونن کسب بکنن اگه یه مقدار خودشون توی این فرم نگه دارن تا آخر فصل. ولی توی منچستر یونایتد اگه شما چهارم بشید باز از شما ناراضین. توی رئال مادرید اگه شما نایب قهرمان میشید با یه باخت مقابل بارسلونا همه دارن در راجع به این صحبت میکنن که آنجلوتی آخر فصل یه مربی رئال مادرید نیست. یا توی بایرن مونیخ وقتی شما یک امتیاز از دورتموند عقب میافتید و صدر جدول رو از دست میدید میبینید که ناگلزمن اخراج میشه. با توجه به اینکه باشگاه از نظر افتخارات توی چه سطحی است انتظارات و اهداف ورزشی متفاوته. از نظر فلسفه باشگاه هدف‌گذاری متفاوته. مثلا توی باشگاه بارسلونا شما هیچ وقت نمیتونید تصور بکنید که مربی مثل سیمئونه، کونته، اینزاگی یا حتی آنجلوتی بیاد سرمربیگری بکنه. با فلسفه بارسلونا یه طورای متضاد هم دیگه هستن. در حالی که مثلا مربی‌ها می‌بینیم توی تیمی مثل اینتر یا رئال مادرید نتایج خیلی خوبی کسب می‌کنن. شرایط حال حاضر باشگاه و هدف‌گذاری ورزشون تأثیر داره. مثلا مالکیت باشگاه دست چه کسیه؟ فرضاً اینکه شما مالکیت دست آبراموویچ باشه یا تاد بولی باشه از زمین تا آسمون واسه چلسی فرق داره. وضعیت مالی باشگاه توی هدف‌گذاری ورزشیشون تأثیر داره. فرضاً بارسای 2012 با بارسای 2020 هدف‌گذاری باشگاه با همدیگه متفاوته. بارسا توی یه بحران مالی قرار داره که مجبور میشه مسی رو بفروشه به یه مربی بیاره فضا بده که بتونه با هزینه‌های کمتر براش تیمی رو در حد رقابت با رئال مادرید ببنده.
یه موردی رو من اینجا باز بکنم. شاید توی هدفهایی که باشگاه تعریف میکنه تو حالا نیوکاسل رو مثال زدی کلن این رو ما زیاد داریم توی فوتبال که یه موقعایی یه باشگاه صرفاً یک مربی رو استخدام میکنه که ذهنیت اون باشگاه رو درست بکنه. وظیفه ادی هاو این بود که نیوکاسل رو از یه تیمی که همیشه عادت کرده 15ام جدول باشه به یه تیمی که در آستانه کسب سهمیه است تبدیل بکنه. یا مثلا یه مثال قدیمی تر، رئال توی بازی 2004 تا 2010 نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو ندید. وظیفه مورینیو این نبود که شاید تو اون مقطع برای رئال لیگ قهرمانان به دست بیاره، این بود که تیم رو عادت بده که دوباره هر سال تو نیمه نهایی لیگ قهرمان باشن. و بعدش اون مربی که قرار بود نتیجه بگیره کارلو آنجلوتی بود که اون میراث مورینیو رو به ثمر نشوند و قهرمان اروپا کرد. شاید توی بارسای الان همین رو ببینیم، یعنی مربی مثل کومان فقط آورده شد که دوران پسا مسی رو یا پسا سوارز و راکیتیچ رو بگذرانه و بعدش مربی مثل ژاوی اومد که باشگاه رو به موفقیت بعدی مثل فتح لالیگا برسونه. و شاید حتی نیاز به یک مربی سومی باشه که اون مربی بیاد و لیگ قهرمانان رو برای بارسا فتح بکنه. شاید ژاوی خودش یه مربی توی مسیر باشه، اون کسی نباشه که باشگاه رو به اون هدف نهایی میرسونه.
باشگاه ها برای هدف ورزشی که دنبال میکنن عموما دو تا راهکار جلوی خودشون میبینن. یا باید بیان از مربیایی که توی بازار هستن یه مربی رو برای تیمشون انتخاب بکنن، یا از چند سال قبل یه مربی رو بیان پرورش بدن، مثل کاری که رئال مادرید داره با راول انجام میده یا قبلتر با زیدان انجام داد، یا کاری که بارسلونا وقتی که پپ گواردیولا توی تیمش بود با تیتو ویلانووا انجام داد، یا کاری که الان مثلا بعضی باشگاه‌ها بازیکن‌های جوونش مربی‌های جوونشون و اسطوره‌های باشگاهشون رو به باشگاه‌های دیگه می‌فرستن تا اونجا کسب نتیجه بکنن بعد دوباره به باشگاه برگردن، مثل کاری که رئال با ژابی آلونسو داره انجام میده.
الان دیگه تبدیل به یه اصل شده که یه باشگاه برای اینکه موفق بشه اصلا خیلی بهتره که بیاد و توی مجموعه خودش یه مربی با کیفیت رو بسازه. هم خب اون مربی به فلسفه اون باشگاه میخوره، توی فضای اون باشگاه احتمالاً قبلا بازی کرده و میتونه بعداً خب روی نیمکت اون باشگاه هم بهتر نتیجه بگیره. چیزی که مثلا برای یه باشگاهی مثل سیتی الان میبینیم که کم کم یه مربی مثل ونسان کمپانی داره ساخته میشه که اون سبک بازی که توی تیم برنلی داره ارائه میکنه نزدیکه به اون چیزی که پپ توی سیتی ارائه میکنه، یا مثلا یه کسی مثل میکل آرتتا توی سیتی دستیار پپ بوده، فلسفه بازی سیتی و آرسنال تقریبا به هم میخوره. و خب الان این که میبینیم امروز آرسنال مدعی جدی قهرمانی انگلیسه، یکی از دلایلش همین سرمایه گذاری بود که در طول سالیان روی آرتتا انجام شد. یه مدت دستیار پپ بود، بعد توی آرسنال درست نتایج خیلی خوبی نگرفت اما بهش فرصت داده شد، یه جام حذفی رو کسب کرد و حالا در آستانه کسب لیگ برتر انگلیسه. و خب یکی از مزایای این کارم اینه که خب هزینه کمتری برای استخدام مربی شما میکنید دیگه. مثلا وقتی که بارسا تیتو ویلانووا رو خب تابستون 2012 مربیش میکنه، خب اولا مربی که دستیار پپ بوده، بعد خب رایگان اون مربی رو به دست آوردن، هزینه‌ای که برای اون مربی کردن سرمایه گذاری بوده که در سالیان روی علم مربیگری اون شخص داشتن. و خب این باعث میشه که خیلی از موارد ببینیم که اون مربی بتونه نتیجه مثبتی رو بگیره، که بعد از پپ و زیدان این اصلا توی فوتبال به یه رسم تبدیل شد. اما نمونه‌های ناموفق هم توش داشتیم که روی اسطوره‌های باشگاه سرمایه گذاری شد که بعضا این سرمایه گذاری درست هم نبود و خیلی از مربی‌ها هدر رفتن. چلسی لمپارد، پیرلو توی یوونتوس، استیون جرارد کمابیش به نظر من مربی بود که البته میخواست که سلسله مراتب رو طی بکنه، ولی مشخص شد که حالا حداقل فعلا اون مربی نبود. و حتی مربی مثل ژاوی هم باز به نظر من زود به تیم اصلی بارسا رسید، یعنی جا داشت که یه مقدار بیشتر توی تیم دوم بارسا یا روندی که آرتتا طی کرد و ژاوی هم طی بکنه دستیار پپ باشه.
نکات منفی داشته ولی فکر می‌کنم نکات مثبتش یه چربش خوبی به نکات منفی داره، چون از یه طرف شما ممکنه یک مربی رو وقتی از توی بازار میاد یک مربی شاخص رو میخرید، بعد برای اون مربی بازیکن تهیه بکنید، از یه طرف دیگه ممکنه ترکیبتون دستخوش یه سری تغییرات بشه، مثلا کاری که چلسی با تا حدودی توخل انجام داد، شما لوکاکو رو میخرید ولی آیا بعد از رفتن توخل لوکاکو هنوز به درد چلسی میخوره؟ ولی وقتی شما یک فلسفه رو دارید دنبال میکنید و برای اون فلسفه میایید مربی پرورش میدید، چیزی توی باشگاه قرار نیست عوض بشه. فرضاً اگه راول میاد توی رئال مادرید به عنوان سرمربی ایفای نقش میکنه، آیا قراره بعد از اینکه راول رفت وینیسیوسی دیگه توی رئال مادرید وجود نداشته باشه؟ یا فرضاً کورتوا قرار از رئال مادرید بره، بنزما قرار از رئال مادرید بره؟ نه، میبینیم که شاکله تیم ثابته و فقط زیدانه که میاد به تیم اضافه میشه، حالا یا نتیجه میگیره یا نتیجه نمیگیره. راوله که میاد اضافه میشه، سانتیاگو سولاریه که میاد اضافه میشه، نتیجه بگیره که چه بهتر، نتیجه نگیره مورد بعدی رو میان بررسی میده.
حالا در ادامه بحث ما میخواستیم به چند نمونه از استراتژی باشگاه ها برای انتصاب مربی اشاره بکنیم. اولین موردی که میخواییم بهش اشاره بکنیم اینه که توی یک باشگاه رئیس باشگاهی که خط مشی اون باشگاه رو تعیین میکنه و اول یک سری بازیکن رو جذب اون مجموعه میکنه و بعدش یه مربی رو بالا سر اون تیم میاره. یکی از نمونه های بارز این اتفاق رئال 2009 بود که یه سری ستاره رو گرفت، رونالدو، کاکا، بنزما، ژابی آلونسو و اینا، و بعدش یه مربی مثل مانوئل پیگرینی که شاید توی اون مقطع مربی چندان بزرگی محسوب نمیشد، یعنی توی رزومش فقط یه دونه نیمه نهایی لیگ قهرمان با ویارال بود، اون مربی رو جذب اون باشگاه کرد و اون پروژه در اون مقطع شکست خورد تا رسید به حال رئال مورینیو و آنجلوتی که تونستن نتیجه بگیرن. یا کاری که ناصر خلیفی توی پاریس سن ژرمن انجام داد، یعنی بازیکنای مثل زلاتان، تییاگو سیلوا، ادینسون کاوانی، لاوتسی، پاستور، همه اینا رو جذب باشگاه کرد و بعدش مربی مثل حالا لورن بلان، بعدش امری و توخل و دیگران رو استخدام کرد. و اصلا میبینیم که یکی از آخرین مربیایی که خلیفی تو پاریس استفاده کرد پوچتینو بود، که اصلا ابزاری که پوچتینو توی پاریس نیاز داشت رو براش برآورده نکرد. یعنی خب پوچتینو توی تاتنهام نشون داده بود که با چه سبکی میتونی نتیجه بگیری، چه بازیکن به دردش میخوره، ولی بین پاریس پوچ و تاتنهام پوچ نقطه اشتراکی رو نمیشد مشاهده کرد که میتونیم از این نتیجه بگیم یکی از اون انتصابای اشتباه بود انتخاب پوچتینو برای پاریس سن ژرمن، یا تا حدی اتفاقی که تا یه مقطعی برای سیتی میافتاد، یه سری بازیکن گرون قیمت خریده میشد و حالا پیگرینی و مانچینی موظف بودن که با اون تیم نتیجه بگیرن. این استراتژی هم تو سیتی تغییر کرد، بعدن یک مدیر ورزشی رو استخدام کردن و خب طبق استراتژی پپ رفتن جلو و تونستن به نتیجه برسن. و اون چیزی که گفتم رئیس باشگاه خط مشی اون تیم رو مشخص میکنه، نمونه هاش در کل رئال پرز میتونه باشه، ناپولی اورلیو دی سانتیس میتونه باشه که توی همین تابستونی که گذشت اصلا این تیمی که ساخت و الان آماده رقابت توی چمپیونز لیگ و سری آ رو شخص دی لورنتیس ساخت و شاید مربی در درجه دوم قرار میگرفت. یه شخصی مثل اسپالتی موظف بود با اون تیمی که دستشه بیاد نتیجه بگیره. اینکه حالا چه استراتژی خود شخص اسپالتی داره در وهله بعدی قرار میگرفت توی باشگاه مثل ناپولی یا مثلا لاتسیو کلودیو لوتیتو که اونجا هم باشگاه طبق استراتژی رئیس میره جلو.
آره یه چیزی رو راجع به سیتی فقط باید اشاره بکنم، سیتی موفقیت‌های مقطعی داشت تا قبل از اینکه پپ گواردیولا بیاد و به این پروژهشون یه سر و سامونی بده. مثلا ما می‌دیدیم که سیتی پیگرینی یه لیگ تو 2014 بود همزمان با اون اتحادیه رو گرفت، یعنی اولین دوگانه‌شون رو توی لیگ برتر گرفتن. واسه اولین بار تو سال 2016 به نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسیدن، فکر کنم به رئال مادرید باختن توی نیمه نهایی، ولی برای اولین بار توی تاریخ سیتی این اتفاق افتاد، یعنی موفقیت به حساب می اومد. ولی از این موفقیت‌های مقطعی دل کندن و دیگه اختیار رو دادن دست پپ گواردیولا. یعنی تو موارد بعدی به اینکه تو سیتی پپ گواردیولا چه اتفاقاتی افتاد اشاره میکنه.
حالا اشاره خوبی به منچستر سیتی کردیم. مورد دومی که یعنی دسته دومی که میخواستیم بررسی بکنیم باشگاه‌های پروژه محورن که نمونه بارزش شاید لیورپول کلوب باشه و سیتی پپ باشه و در مجموع سیتی رو میشه یه باشگاه پروژه محور قلمداد کرد. وظیفه مانچینی این بود که اولین لیگ رو بگیره، وظیفه مانچینی این بود که اولین بار بیاره نیمه نهایی چمپیونز لیگ و وظیفه پپ این بود که چمپیونز لیگ رو برای سیتی برمقام بیاره، که این هدف هنوز محقق نشده. اما نمیشه گفت که این پروژه ناموفق بوده، یعنی هر کسی یک گام رو به جلوی رو توی سیتی برداشت. یا اتفاقی که توی لیورپول افتاد، اول اونا توی سال 2011 مایکل ادواردز رو به عنوان مدیر استعدادیابی و آنالیز باشگاه استخدام کردن و سال 2016 به عنوان مدیر ورزشی باشگاه به هر حال ارتقا پیدا کرد و توی همون هول و هوش بود که یورگن کلوپ هم به عنوان مربی لیورپول انتخاب شد. تقریبا اواخر سال 2015 بود اگه اشتباه نکنم که یورگن کلوپ به عنوان مربی لیورپول انتخاب شد و دیگه از اونجا به بعد همه خریدها زیر نظر این دو شخص انجام شد. یعنی مدیر ورزشی کم کم توی باشگاه‌های فوتبال یه رنگ و بوی جدیدی پیدا کردن. یعنی یکی از عوامل موفقیت لیورپول مایکل ادواردز بود که شاید همه فکر کنیم تأثیر برای کلوب بوده، ولی حقیقت اینه که وقتی که مایکل ادواردز سال 2022 از لیورپول جدا شد بعد از فینال لیگ قهرمانان، دیدیم که چقدر خریدای چه نقل و انتقالات نامنظمی تو باشگاه لیورپول انجام شد. خرید بی ربط آرتور ملو، فروش سادیو مانه و شاید هزینه زیادی که برای داروین نونیز کردن. و نمونه دیگه‌ای که شاید بشه برای باشگاه پروژه محور اشاره کرد، اتفاقی بود که توی چلسی دوره اول مورینیو افتاد. یعنی آبراموویچ مالکیت چلسی رو به عهده گرفت، مورینیو رو بالا سر اون تیم گذاشت، یه سری بازیکن که مد نظر سبک بازی مورینیو بودن رو آورد و چلسی سالیان با همون سبک بازی فوتبال بازی میکردن. یعنی تا آخر دوره کنته چلسی دوره 12-13 ساله عملا با همون استراتژی روزهای اول حضور مورینیو فوتبال بازی میکردن. حالا کیس چلسی جالبه، چلسی تو دوره آبراموویچ که وقتی که کنته از چلسی جدا میشه یه ذهنیتی توی باشگاه شکل میگیره که ما باید فلسفه فوتبال خودمون رو تغییر بدیم، فوتبال زیباتری رو به نمایش بذاریم. انگار از لحاظ مخاطب تلویزیونی دیگه صرفا نتیجه گرفتن هم مهم نیست، اینکه زیبا بازی بکنیم هم مهمه. و چلسی که توی یه دوره بازیکنهای معمولا زمخت و فیزیکی مثل نمیدونم جان اوبی میکل و دروگبا و اسین و نمیدونم جان تری و اینها رو توی تیم خودش داشت، رفت اول ماریتیو ساری آورد که خب فوتبال رو به جلوتری رو ارائه میکرد، اصطلاح اون ساری بالی که داشتن، و بعد از اون خب تو دوره که محدودیت داشتن سراغ لمپارد رفتن و برای لمپارد یه سری خریدی کردن که هیچ ربطی به اون خریدهای قبلی آبراموویچ نداشت، یعنی بازیکنهای فانتزی مثل حکیم زیاش، تیمو ورنر، کای هاورتس، بازیکن این شکلی رو جذب باشگاه کرد که دیگه بازیکنهای فیزیکی نبودن، بازیکن فانتزی تری بودن. توماس توخل رو جذب باشگاه کردن و یه دوره جدیدی با گرانوفسکایا داشت شکل میگرفت که حالا مدیریت چلسی عوض شد و اون ادامه روند چلسی رو ما ندیدیم. اما سومین مورد و دسته‌ای که قصد داریم بهش اشاره بکنیم اینه که باشگاه توی یه شرایطی قرار داره که شرایط برای موفقیت فراهمه، اما فقط یه مربی کمه که اون مربی وارد اون باشگاه بشه دیگه میتونه باشگاه رو به اون موفقیت مد نظر مدیراشون برسونه. نمونه بارزه این دسته رئال آنجلوتی، رئالی که با مورینیو 3 سال پشتن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید، لیگ رو هم با 100 امتیاز برنده شده بود، اما رفتن سراغ آنجلوتی که بتونه براشون چمپیونز لیگ بیاره. اصلا انگار کار آنجلوتی اینه که یه باشگاه همه ارکان توش وجود داره، فقط یه دونه آنجلوتی کمه که بیاد و براشون نتیجه بگیره. و مورد دومی که تو ذهن من بود اینتر جوزه مورینیو بود. اینتر یه دوره با روبرتو مانچینی دائم داشت سری آ رو برنده میشد و قدرت یک ایتالیا شده، ولی توی چمپیونز لیگ معمولا توی 1/8 یا نهایتا 1/4 کنار میرفت از مسابقات و خب اونا سراغ جوزه مورینیو رفتن تا با همون مجموعه بتونن که توی سال 2010 قهرمان اروپا بشن. مورد چهارم باشگاه فلسفه محورند. خودت توی اولای صحبت تا یه حدی بهش اشاره کردی، یعنی یه باشگاهی مثل بارسا سراغ یه مربی مثل مثلا جوزه مورینیو نمیره، به خاطر اینکه خب معمولا اعتقاد بر اینه که ما باید تیکی تاکا بازی بکنیم، فوتبال رو به جلوی رو به نمایش بذاریم و خب با اون فوتبال واکنشگرای مورینیو در تضاد.
آره هولوش سال 2009 بود که قرار بود مورینیو فکر می‌کنم به بارسلونا بره، یعنی با هم دیگه داشتن صحبت می‌کردن که با مورینیو به تیم بارسلونا اضافه بشه، ولی به همین دلیلی که گفتی چون فلسفه باشگاه به سبک مورینیو نمی‌خورد این قضیه کنسل شد، مورینیو به اینتر رفت و پپ گواردیولا به بارسلونا اضافه شد بعد از فرانک رایکار و دیدیم که بارسا با پپ نتیجه گرفت و اینتر با مورینیو، یعنی هم باشگاه بارسلونا از این تصمیم سود برد هم خود جوزه مورینیو که قضایای بازی 2010 و ورزشگاه نیوکمپ و اینکه می‌خواستش از بارسلونا انتقامی بگیره. چون می‌دونیم که مورینیو قبلا توی بارسلونا حضور داشت، از اینکه به خاطر سبک بازیش توی بارسلونا نخواسته بودنش یه مقدار دلچرکین بود، ولی به نظرم این تصمیم به نفع هر دو طرف بود، یعنی بارسلونای مورینیو چیز جذابی نمی‌شد به نظرم و شاید بعد از یک فصل یا نیم فصل این دو نفر این دو طرف با هم دیگه به مشکل می‌خورد.
یا نمونه‌های دیگه فلسفه محور بودن یک باشگاه میشه به آژاکس اشاره کرد که معمولا مربیایی که به سبک توتال فوتبال اعتقاد دارن سرمربی آژاکس میشن، از اون قدیم که لوی فان خال مربی آژاکس بود تا همین چند سال پیش که اریک تن هاگ مربیشون بود و الان هم باز سراغ مربیایی میرن که فوتبالشون نزدیک به تن هاگ باشه. یا مثلا حالا اینایی که مثال زدیم فوتبال کنشگرا بود، تو فوتبال واکنشگرا معمولا توی باشگاهی مثل اینتر میلان میبینیم که یه مربی رو میارن که بتونه اون ساختار دفاعی رو درست پیاده بکنه، حتی بعضا یه مربی بتونه یه سیستم خاص رو پیاده بکنه. مثلا وقتی که کونته از اینتر جدا شد، خب کونته با سیستم 3-5-2 اینتر رو قهرمان ایتالیا کرد و اون اسکواد اینتر میلان هم یه جوری بود که برای سیستم 3-5-2 ساخته شده بود، مثلا نمیشه با اون مجموعه بازیکن 4-3-3 بازی کرد و اونا رفتن سراغ سیمون اینزاگی که توی لاتسیو هم 3-5-2 کار کرده بود و الان یکی دو فصله که خب با اینزاگی دارن کار میکنن و به دور حذفی اروپا رسیدن بعد سالیان و خب کوپا ایتالیا رو برنده شدن، سوپرکاپ ایتالیا رو برنده شدن و میشه گفت که سیمون اینزاگی در مجموع یه تصمیم یه انتخاب درست بود علارغم همه فشاری که توی این فصل روی اینزاگی بوده. و دسته پنجم باشگاه‌هایی هستند که حول مدیر ورزشی اون باشگاه میچرخه. به طور خاص من میخوام توی این دسته تیمای کوچیک رو، تیمای کوچیکتر رو بررسی بکنم. مثلا سویایی که مدیر ورزشیش منشی بود و دائم بازیکنهای مستعد رو جذب باشگاه میکرد، اون بازیکنها رو به شکوفایی میرسون میفروخت. یه بازیکن توی همون پست با سن پایین تر و خب کیفیت تقریبا یکسان جذب میکرد. مثلا اگر که توی لیگ اروپای سال 2014 با ایوان راکیتیچ و کوین گامیرو اونا لیگ اروپا گرفتن، خب اونا یکیشون رفت بارسا، یکی اگر اشتباه نکنم رفت اتلتیکو و به جای اینها خب ایور بانگا رو آوردن و کارلوس باکا که باز دوباره موفقیت سویا حفظ شد، بازم لیگ اروپا گرفتن سالهای بعدش و این روند هی در طول سالیان ادامه پیدا کرد. حالا دلیل این که الان سویا ناموفقه چیه؟ بحث مالیه که دیگه اونا مثلا توی خط دفاعشون جولز کونده رو فروختن اما جایگزین مناسبی رو نتونستن به جاش به خدمت بگیرن. یا مثلا بنفیکای روی کاستا که خب دائم داره توی پست‌های مختلف بازیکن‌های مستعد رو میکنه و قیمت اون رو افزایش پیدا میکنه میفروشه و باز دوباره بازیکن مستعد رو جذب میکنه که میبینیم بنفیکا با نسل‌های مختلف یک چهارم لیگ قهرمانان رسیده توی این سالها. دسته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم و تقریبا رو به انقراض این دسته، باشگاهی که خود سرمربی همه کاره اون باشگاهه، یعنی حتی روی جزئی ترین موارد هم نفوذ داره همچین سرمربی. دوره‌ای که فرگوسن و ونگر توی منچستر و آرسنال با هم دیگه رقیب بودن، در واقع اصلا اون دوره خیلی مد بود که یه مربی روی همه تصمیمات باشگاه تاثیرگذار باشه، یعنی حتی روی احداث استادیوم جدید آرسنال هم ونگر تاثیرگذار بود، روی تنظیم تراز مالی آرسنال هم باز ونگر تاثیرگذار بود. فرگوسن توی منچستر همینجوری، یعنی فرگوسن عملا هم سرمربی بود، هم مدیر ورزشی بود، هم رئیس باشگاه بود، همه کاره منچستر فرگوسن بود. ولی چیزی که این روزها میبینیم اینه که مدیر ورزشی تاثیرش توی باشگاه هر روز داره بیشتر، مدیر ورزشی داره تاثیرش بیشتر میشه و فقط شاید بشه به اتلتیکوی سیمونه اشاره کرد که همه کاره اتلتیکو مادرید دیگو سیمون است و میبینیم که بیشترین حقوق هم داره دریافت میکنه و اون هم عملا مدیر ورزشی اتلتیکو هم هستش با حفظ سمت.
یکی از دلایلی که این مورد دیگه به طور کامل داره از فوتبال حذف میشه تغییرات متوالی سرمربیه. اگر سیمونه و یه چند تا مربی دیگر رو فاکتور بگیریم، خیلی کم میبینیم که یه مربی بیشتر از 3 فصل توی یه تیم دوام داشته باشه. حتی تو تیمایی مثل بایرن مونیخ، رئال مادرید، نهایت عمر یک سرمربی 3 ساله و اصلا نمیشه دیگه همچین چیزی رو تصور کرد که یه مربی مثل ونگر یا فرگوسن بیاد عمل بکنه داخل باشگاه، یعنی رو مسائل مالی تأثیر داشته باشه، رو تعیین فلسفه یک باشگاه تأثیر داشته باشه، رو ساخت استادیوم تأثیر داشته باشه. مربی ها فقط میان که تیم رو به موفقیت نسبی برسونن و بعد باشگاه رو ترک بکنن. یه چیز دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که بعضی از مربی ها عملا ما توی رسانه ها میبینیم که بهشون میان سرمربی ناموفق، ولی وظیفه‌شون این بوده که یه کاری رو انجام، وظیفه‌شون نبوده که به جام برسن یا به موفقیت برسن داخل باشگاه، بلکه وظیفه‌شون چیز دیگه‌ای بوده. فرضاً نمونه بارزش بایرن نیکو کواچ بود که وظیفه کواچ رسوندن بایرن مونیخ به قهرمانی چمپیونز لیگ نبود، اون فقط اومده بود که از نسل فرانک ریبری، آریان روبن و فیلیپ لام عبور بکنه به گنبری، لروی سانه،
کومان،
کینگزلی کومان و خیلی های دیگه بازی بده یا مثلا کیمیشی که از دوره اوجش دیگه، اوج گرفتنش از بایرن آنجلوتی شروع شده بود، رو به ستاره تبدیل بکنه و یه پوست اندازی توی باشگاه انجام بده. فلسفه آوردن نیکو کواچ همین بود. برای قهرمانی چمپیونز لیگ نیکو کواچ رو نیاورده بودن که تیمش رو بعد از اینکه این کار رو انجام داد، بایرن مونیخ رو تحویل هانسی فلیک داد و اون شیشگانه عجیب و غریبی که هانسی فلیک آورد. یعنی وسط روند این مربی لازم بود، مثل چیزی که توی بارسلونا شاید ژاویال آن داره انجام میده، یه تغییر نسل رو داره ایجاد میکنه، از مسی و سوارز و راکیتیش عبور کرده، داره به پدری و شکوفا کرده، گاوی و شکوفا کرده، دمبله رو از اون روزای بدش یکم فاصله داده و به اوج رسونده. و
یه اشاره خوبی هم به فوتبال آلمان کردید. فوتبال آلمان یه سلسله مراتب جالبی داره، یعنی اگر که مربی خیلی خوب باشه به تیم ملی آلمان میرسه، اگر توی لیگ بدرخشه به بایر مونیخ میرسه، اگر مثلا مربی گلادباخ باشه میرسه به دورتموند، و اگر مربی مثلا تیم نیمه دوم جدول باشه مربی مثلا گلادباخ میشه، و این سلسله مراتب همیشه وجود داره.
یه چیز خیلی جالبی که تو فوتبال آلمان وجود داره، ممکنه شما در عین موفقیت از تیم کنار گذاشته بشی، که نمونه بارز و امروزیش، نمونه زندهش یولیان ناگلزمنه. و شما نگاه بکنید، فکر میکنم سال 2021 بود که یه تغییرات عجیب و غریب تو 6 تا تیم اول بوندسلیگا انجام شد و همشون با مربی جدید فصل بعد رو شروع کردن. هانسی فلیک که توی بایر مونیخ بود به تیم ملی آلمان رفت، ناگلزمن لایپزیگ به بایر مونیخ اومد، مربی گلادباخ اومد دورتموند، مارکو روزه، هر 6 تا تیم بالای جدول آلمان مربیشون رو عوض کردن، که خیلی اتفاق عجیبی بود به نظر من. یعنی تیمای خوبه که توی آلمان جای خودشون رو به یه نفر که بهتر بتونه نتیجه بگیره یا مناسب تر باشه واسه پروژه فقط میدن.
میشه به این اینو اضافه کرد که معمولا اگر یه مربی توی سالزبورگ به درخشم میره به لایپزیگ. مثالش جسه مارش بود که از سالزبورگ اومد لایپزیگ، بعد وقتی که تو لایپزیگ خوب کار کرد رفتش لیگ برتر انگلیس و اونجا تیم گرفت، که حالا این فصل البته که اخراج شد ولی مربی با کیفیتی بود، یعنی تیمای دیگه هم دنبالش بودن. اما آخرین بحثی که میتونیم توی اپیزود امروزمون انجام بدیم اینه که خب الان مربیای بیکار خوبی توی بازار وجود داره و تقریبا هر مربی فشار اینکه یه مربی بزرگ جانشینش بشه رو احساس میکنه. توی اینتر میلان خب اینزاگی این فشار رو خیلی احساس میکنه، برای آنجلوتی توی رئال مادرید 6 هفته گزینه جانشینی وجود داره، و برای نیمکت چلسی هم که از الان مشخصه که چندین جایگزین ممکن میتونه وجود داشته باشه. راجب چلسی میخوای یه مقدار صحبت بکنی که به نظر تابستون کدوم مربی رو بیارم بهتر؟ حالا این روزا هم که شایعات انریکو ناگلزمن خیلی زیاد بود.
با توجه به چیزهایی که گفتیم فکر میکنم چلسی حال حاضر رو میشه تو اون دسته از تیمایی قرار داد که شرایط برای موفقیت فراهمه، یا بازیکن خریداری شده، فقط باید یک مربی بیاد که بتونه با این بازیکنان نتیجه بگیره. فکر میکنم تو این شرایط زیدان گزینه خوبی باشه که مطرح نیست برای چلسی، و یولیان ناگلزمن. فکر میکنم لوئیس انریکه هم یکی از گزینه‌های چلسی برای نیمکتشونه، که احتمالاً بین ناگلزمن و انریکه یکیشون به چلسی.
انریکه از نظر من به خاطر این میتونه جذاب باشه که اون اسپانیایی که تحویل گرفت یه اسپانیایی مریض بود، و با همون مجموعه با یه بازیکن جوان به نیمه نهایی یورو رسید، و تو جام جهانی هم نمیشه تاریک تاریک نگاه کرد به اسپانیای انریکه برحال، ولی اون چیزی که تو یورو نشون داد و اون چیزی که قبلتر توی بارسلونا و سلتاویگو نشون داده بود، مربی با کیفیتی، یعنی توی یه مقطعی انریکه برای بارسا چمپیونز لیگ گرفت که خیلی فکرشو نمی‌کردیم. و خب ناگلزمن هم شاید بتونه یه گزینه بلند مدت باشه که پروژه چلسی رو بتونه یه سر و شکل رو نشون بده، هرچند که یه مقدار کلا چلسی تیم ریسکیه برای خود مربی‌ها، چون که تاد بولی یه ذره انتخابای عجیبی داره و بعضن اصلا خریدایی که برای باشگاه میکنه شاید مد نظر سرمربی هم نباشه، شاید بعضن دنبال خرید تبلیغاتی باشه و این مربی رو اذیت بکنه. اما راجع به رئال بین گزینه‌ای که وجود داره فکر می‌کنه کی بهتر باشه؟ اصلا آنجلوتی با بردی که تو ال کلاسیکو دیشب به دست آورد نظرت میره؟
واقعا نمیدونم قرار آخر فصل رو نمیکته رئال مادرید چه اتفاقی بیفته، حتی حدسی هم نمیتونم بزنم. چون با شرایطی که الان توی باشگاه و بقیه تیمای چمپیونز لیگ وجود داره، رئال مادرید هنوزم از شانسهای اصلی کسب چمپیونز لیگه. اگر رئال مادرید جام حذفی و چمپیونز لیگ رو بگیره، باید ببینیم خود آنجلوتی و پرز میخوان آیا با هم ادامه بدن یا نمیخوان. این فرق داره. ولی اگر ما فقط جام اگر رئال مادرید فقط این فصل جام حذفی رو بگیره، فکر میکنم که آنجلوتی بازم رئال مادرید رو ترک بکنه، چون فصل ناموفقی به نظر میرسه واسه رئال مادرید. ما معمولا لیگ برای رئال مادرید مهمه و چمپیونز لیگ، و تو لول دوم جام حذفی قرار داره. بین گزینه‌هایی هم که واسه رئال مادرید مطرح شده، پوچتینو حضور داره، ناگلزمن، خود راول و ژابی آلونسو که تو لورکوزن عملکرد خوبی داشته تا اینجای فصل، یه تیم ته جدولی رو تحویل گرفته و فکر کنم الان رده هفتم جدولن و شانس واسه رسیدن به رقابت‌های اروپایی هم دارن. به نظر من رقابت‌های چمپیونز لیگ رو نیمکت رئال مادرید خیلی تأثیر داره. اگر رئال قهرمان چمپیونز بشه که فکر میکنن با آنجلوتی بتونن ادامه بدن با یه تعداد خرید بازیکن خوب، چون الان رئال دو فصلی هست که خرید آنچنانی نداشته، فقط یه شوامنی رو گرفته که به جاش کاسمیرو رو فروخته. ولی اگه این اتفاق نیفته، فکر میکنم فعلا اصلی ترین گزینه‌ای که مطرحه رئال و پوچتینو هست.
روی راول هم سرمایه گذاری زیادی اتفاق افتاده، چند ساله که تو تیم بی رئال داره مربیگری میکنه و شاید الان وقتش باشه که برن سراغ راول. مثلا آلونسو میتونه توی لورکوزن بازم ادامه بده دیگه، هنوز یه فصلش هم تکمیل نشده توی لورکوزن. و مربی مثل پوچتینو هم خب همیشه جز گزینه‌های رئال بوده، ولی حداقل تا الان که انتخاب نشده. یه مقدار تو پاریس هم اون وجهش تا حدی لکه‌دار شد، نمیدونم چقدر رئال حاضر باشه که رخکن بزرگشو به پوچ بسپره.
یه چیزی که اشاره کردی راجع به این بود که پی اس جی پوچتینو شباهتی به تاتنهام پوچتینو نداشت. اگه بیایم دقیق نگاه بکنیم، رئال مادرید پوچتینو هم اگه پوچتینو به رئال مادرید بیاد، هیچ شباهتی به تاتنهام پوچتینو نداره. مدل بازی کردنشون، فوتبالی که تو تاتنهام ارائه میداد، فکر نمی‌کنم بتونه توی رئال مادرید ارائه بده، مگه اینکه یه تغییراتی هم توی سبک پوچتینو ایجاد بشه هم توی خریدهای رئال مادرید، که فکر نمی‌کنم پرز همچین باجی به هیچ مربی بده.
شباهتش اینه که کانتر اتاک بازی می‌کنن دیگه، یعنی همیشه به خاطر این گزینه مد نظر رئال بوده. از این نظر شاید بتونه رئالو کمک بکنه، و زیدان هم که گزینه همیشگی کم کم داره تبدیل به فاتح تیم رئال میشه. و اینتر هم خیلی کوتاه بگیم که حالا با توجه به فشار زیادی که روی اینزاگی چند روز پیش هم اولتراهای اینتر دیگه یه بیانیه دادن که ما از تو ناراضیم، این در شرایطیه که قبلا حتی تو روزای بد اینتر هم اولتراهای اینتر ازش حمایت کردن، و یه جورایی وقتی که اولترا زیر مربی خالی بکنن دیگه کار اون مربی عملا تمومه. خواسته ای که اولترا از اینزاگی برای حمایت مجدد داشتن این بوده که بنفیکا رو ببره توی کوپا ایتالیا، یووه و فیارنتینا رو ببره قهرمان شه و سهمی چمپیونز لیگ بگیره. این شرط موندن اینزاگیه که یکم سخت، سه بازی آخر لیگش رو باخته، الان چهارم لیگ هم امتیاز با روم و ممکن اصلا سهمیه هم از دست بده، و تو چمپیونز لیگ هم خب بازی سختی با بنفیکا داره. و خب گزینه‌های جانشینیش کونته است که قبلا یه بار با مدیریت اینتر به مشکل خورده و شاید خیلی گزینه منطقی نباشه، و از طرفی کونته گزینه همیشه گزینه کوتاه مدت بوده، یعنی هر باشگاهی که بوده این آخرها تقریبا دو سال بیشتر دیگه نمونده توی اون تیم. و تییاگو موتاس که میتونه گزینه بلند مدت باشه به عنوان مربی جوان که این فصل توی بولونیا عملکردش خوب بوده، همین یکی دو ماه پیش هم مربی ماه سری آ شد. و روبرتو دیزربی که توی برایتون عملکردش شگفت انگیز بوده، به نظر دیزربی میتونه گزینه هیجان انگیزی برای اینتر باشه، هرچند که من خودم اینزاگی رو خیلی دوست دارم، امیدوارم که کوپا ایتالیا رو بگیره، بنفیکا رو حذف بکنه که بتونه خواسته مد نظر هوادارا و اولترا هم به دست بیاره که سرمربی اینتر باقی بمونم. فکر میکنم که راجع به بحث مربی ها تا جایی که تونستیم بحث رو تکمیل پیش بردیم و صحبت های خوبی رو با هم داشتیم. ازت ممنونم مشتبه که امروز اومدی و با هم دیگه صحبت کردیم.
خیلی ممنونم، امیدوارم که شنونده ها از این پادکست بتونن یه چیز کلی راجع به فوتبال اروپا به دست آورده باشن و بفهمن که انتخاب مربی تقریبا چطوری صورت میگیره تو تیم‌های اروپایی.
و ممنون از شنونده عزیزمون که پادکست امروز ما رو هم گوش کردن. ما منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما هم هستیم تا یه کورنرکست دیگه و یه پادکست دیگه. خدا یار و نگهدار.